عزیزان، مخاطبان محترم صدای پایتخت، لطفاً ما رو از نظرهای ارزشمندتون در مورد برنامه‌های این شبکه با خبر کنید. از طریق تماس با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همراهان محترم، امروز پنج شنبه، فردا پنج شنبه دهم مهر ماه 1404، نخستین مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، مرد جبهه مقاومت، در سراسر کشور و همینطور شهر تهران برگزار خواهد شد. این مراسم ساعت 16 و در میادگاه مردم تهران، میدان آیینی امام حسین علیه السلام خواهد بود. با حضور پرشور خود در این مراسم، بار دیگر پیمان وفاداری را با جبهه مقاومت تجدید خواهیم کرد.
اخی و عزیزی و مبعث افتخاری و شخصیت المحبوب فی العالم الاسلامی و اللسان البلیغ شعوب المنطقة وذرة لبنان الساطعة إمامة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه إمامة السيد حسن نصر الله
إن روزها مصادف است با شهادت مجاهد بزرگ زمان حقا و انصافا مجاهد بزرگ و خستگی ناپذیر زمان ما مرحوم آقای حضرت حسن نصرالله رضوان الله علیه و رفع الله قدره و عظم الله اجره مزادف با چهلم ایشون سید عزیز ما با مقامات عالیه شهدا عروج کرد و او خود به اونچه که آرزوی اون رو داشت رسید، لکن یک یادگار موندگاری هم در اینجا گذاشت. حزب الله به برکت شجاعت سید و درایت سید و صبر و توکل عجیبی که داشت رشد کرد، رشد فوق‌العاده‌ای کرد، تبدیل کرده به چنین پدیده حزب الله بر عنوان صد حسن نصرالله. حزب الله در طول این سالهای متمادی در این حدود مثلا نزدیک به 40 سال یا چند سال یک بار رژیم صهیونیستی رو از بیروت وادار به عقب کشید، یک بار از سیدا وادار به عقب، یک بار از شهر سور مادر وطن باشه. یک بار هم به کلی جنوب لبنان رو و شهرها و روستاها و بلندی های لبنان رو از حدود نحس رژیم صهیونیستی تخلیه کرد. یعنی این توانایی به مرور هم داره افزایش پیدا کرد. از یک جمع اینچه که مجاهد ویسد ملاد تبدیل شدن به تشکیلات عظیمی که یه چنین قدرتی داره حالا یه عده‌ای به گمان این که حزب الله ضعیف شده زبان به قدح کارهای حزب الله باز کردن، اشتباه میکنه. حزب الله قوی است، قدر مبارزه میکنه. بله، شخصیت برجسته و مهمی است، جناب سید حسن نصر الله و جناب سید باشه صفی الدین و امثال اینها در بین اونها نیستند، اما تشکیلات با مردان خودشون، قدرت معنوی خودش، با بویه خودش هم به دامنی داره و دشمن نتوانست بر این تشکیلات باید نه انشالله نخواهد دوانست نه انشالله دنیا و منطقه روزی رو خواهد دید که به طور واضح رژیم صهیونیستی از دست این مجاهدین ویسپید الله شکست بخورد. انشالله دنیا و منطقه روزی رو خواهد دید که به طور واضح رژیم صهیونیستی از دست این مجاهدین ویسپید الله شکست بخورد. انشالله اخی و عزیزی و مبعث افتخاری، مجاهد بزرگ و خستگی ناپذیر زمان ما مرحوم حضرت حسن نصر الله رضوان الله علیه.
لو قتلنا جميعا، لو استشهدنا جميعا، لو دمرت بيوتنا على رؤوسنا، لم نتخلى عن خيار المقاومه الاسلاميه.
همزمان با سالگرد شهادت مجاهد کبیر سید حسن نصرالله، شهید سید هاشم صفی الدین و شهید نیلفروشان رضوان الله تعالی علیهم، مراسم بزرگ داشت شهیدان مقاومت با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور در تهران پنج شنبه 10 مهر ماه ساعت 16 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
14:37 است. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام ردیف 94. نشانی های ما و راه‌های ارتباطی شما با شبکه منتخبتون رادیو تهران، دو شماره تلفن 2265-2465-2265-2466، سامانه دریافت پیام کوتاه 30094، تلفن گویای 27-826-2094 و این نشانی در فضای مجازی و پیام رسانهای داخلی رادیو تهران پلاس. سپاسگزاریم که در کنار ما هستید.
تا به هر ترانه می کشد زبان شور عاشقانه من. حال دل میگوید با زبان بی زبانی، هر لبخندت با من گویم دل مده به دست غم در این عالم، بنشین با عشق تا گل رویم زین شب خزانی. از نگاه تو نور شادی می‌باره، دل ز مهربانیت شور و شادی ها داره، با تو خزان تو شبم ستاره باران از نور افشان. چه بخوایی چه نخوایی دل عاشق به تو پوید به هر نشانی. دل و جان سرمست از شوق نگاه تو، همه جا حیرانم دیده به راه تو، که بدین روح افزایی زیبایی رویایی چون بهشت جا بدار. چه شود گر بازای چون نفس باد سحر میرسد جان دیگر، دید کشد سوی تو پر هم سفرم شاک میتوانی، پر و بالم را تب و تابم را با لبخندت کی بنشانی. با یادت سرمستم ای نگاه آسمانی، یادم کن تا هستم ای امید زندگانی.
بعد از ظهر چهارشنبه پاییزی شما آرام و دلپذیر. 14:44 است. امیدوارم در این ساعات پاییزی اگر ماندید در ترافیک خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران، با آرامش و طمأنینه برانید و صحیح و سلامت و سرشار از آرامش به مقصد برسید. سپاسگزاریم که در کنار مایید. تا ساعت 22 این بخش از برنامه‌ها ادامه داره. این لحظه هم ضمن گرامی داشته یاد و خاطره ی حماسه آفرینان دفاع مقدس و ماندگار با هم گوش می‌کنیم به برنامه مرزداران.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند. تبرق کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب چند حب قند، خاطرات رفعت و سادات نعمت اللهی از پرستاران دفاع مقدس، به قلم مریم شیدا، راوی آوید بزرگی. قسمت پنجم. از پنجره اتوبوس بیرون نگاه می کردم. این اولین سفر زندگیم نبود و حتی اولین سفر کاریمم نبود. توی این سفر استرابی به همراه یه حس ناشناخته به سراغم اومده بود. تابلوی سبز رنگ کنار جاده نشون میداد چیز دیگه تا کردستان نمونده. رفعت، تو نمی ترسی؟ اکرم حواسمو از بیرون اتوبوس به داخل پرت کرد. از چی؟ از کردا، کموله ها؟ برای چی باید بترسم؟ مردم شهرها و روستاهای میونه راه که از پلاکاردهای جلوی اتوبوس فهمیده بودن که ما یه تیم پزشکی هستیم که به کردستان میریم، احساساتشون رو با ما شریک میشدن. دکتر سروش مسئول گروه بود. خانم بن‌عباس و اکرم براهمی و دکتر فقیهی دوستای آشنای من توی این سفر بودن. 4 اتوبوس کادر پزشکی به سمت کردستان در حرکت بودیم. بین راه برای نماز و استراحت نزدیکی کرمانشاه توقف کردیم. رفت آمدهای زیادی که پاسداران و کردهای طرفدار انقلاب اونجا داشتن نشون دهنده این بود که اوضاع کردستان بحرانی تر از اونیه که فکر میکردم. شب بود که به سنندج رسیدیم. ما خانمها رو به طبقه دوم ساختمانی توی نزدیکی بیمارستان بردن. مسئول تحویل اتاقها رو به ما گفت: خانمها خوب گوش کنید ببینید چی میگم. پشت پنجره نرید و به هیچ وجه پرده ها رو کنار نزنید تا کسی متوجه حضور شما اینجا نشه. جایی که ما قرار داریم ممکنه بهش حمله بشه. مراقب باشین اگه بفهمن شما از طرف حکومت مأمور هستین خطر داره. تنها به خیابون نرین و حتما با هم باشین و تا زمانی که اینجا هستید از دستورات اطاعت کنید. اطاعت از دستورات مراقبت از جون خودتونه. فردا صبح یه ماشین میاد دنبالتون و میتونین از فردا کارتون رو توی بیمارستان شروع کنید. از اون روزای سخت کردستان هنوز خیلی نگذشته بود که من با هاشم ازدواج کردم. با صدای اعلان جنگ، در حالی که هنوز زندگی مشترکمون رو شروع نکرده بودیم، هاشم از تهران خودش رو به خرمشهر رسونده بود تا توی این مبارزه سهیم باشه. منم نمیتونستم بی تفاوت باشم و توی این مبارزه سهمی ایفا نکنم. اوایل مهر ماه 1359 به عنوان اولین پرستار به سمت اهواز راه افتادم. آقای دکتر رضا ملکزاده و دکتر فقیهی به عنوان پزشکای تیم، من به عنوان پرستار، آقای پرویزی به عنوان تکنسین اتاق عمل و خانم عزت و سادات حجازی به عنوان بهیار همگی به سمت پایگاه هوایی رفتیم تا از اونجا به اهواز بریم. تنها چیزی رو که به خودم برده بودم یه ساک کوچیک بود که لوازم شخصی و یه دست لباس داخلش بود. هلیکوپتر آماده بود تا ما رو سوار کنه. وارد باند هوایی پرواز شدیم. دکتر فقیهی، دکتر ملکزاده و آقای پرویزی سوار هلیکوپتر شدن. دستم رو به میله کنار هلیکوپتر گرفتم تا سوار شم که صدای خلبان منو به خودم آورد.
خانم کجا؟ من زن با خودم نمیبرم. من پرستار اینه که پستم، باید باشم. نمیشه، همین که گفتم من با خودم زن نمیبرم. لطفاً از هلیکوپتر فاصله بگیرین تا بلند شم. یعنی چی؟ من میخوام بیام اهواز. خواهر من، انگار همه چی شوخی گرفتی. جنگه، آسمون اهواز ناامنه. جنگنده ها هواپیمای عراقی هر لحظه ممکنه رو آسمون اهواز پیداشون بشه. من نمیتونم زن با خودم ببرم. تو رو خدا، من باید بیام اهواز. اصلا حرفشم نذارین، من یه همچین کاری نمیکنم.
بغض و گلوم پیچید. بی اختیار اشک چشام سرازیر شد. رو کردم به دکتر فقیهی و گفتم دکتر شما یه چیزی بگین.
خانم حجازی هم گفت آقای دکتر شما یه وساطتی بکنید، ما دوست داریم بیاییم اهواز، ما با پای خودمون اومدیم، کسی که ما رو مجبور نکرده که این آقا میترسه.
دکتر فقیهی رو کرد به خلبان و گفت شما این خانما رو نمیشناسین، اینا امتحان خودشون رو قبلا پس دادن.
چه امتحانی؟
اینا قبلا کردستان بودن، تو بیمارستان اونجا خدمت کردن، بغل دست کموله و کمونیستا زندگی کردن، ترسی ندارن.
مسئله ترس نیست برادر من، اینا زن هستن، اگه اتفاقی براشون بیفته من جواب خدا هیچ، جواب خلق خدا رو چی بدم؟
شما نگران نباشید، اینا با مسئولیت خودشون اومدن، بذارین بیان، اونا فکر همه چی رو کردن.
نگاه همو دوختم به خلبان، منتظر جوابش بودم که گفت چی بگم، من که حریف شما نمیشم، بیان، ولی من هیچ مسئولیتی قبول نمیکنم.
خوشحال سوار شدیم و هلیکوپتر به مقصد اهواز از زمین بلند شد. زمانی که توی پایگاه هوایی اهواز فرود اومدیم، ماشین نظامی اومد و ما رو به ساختمان استانداری برد. بین راه راننده از وضعیت اهواز میگفت و اینکه به تازگی عراق شرکت نورد اهواز رو زده. چند دقیقه بعد روبروی ساختمان استانداری از ماشین پیاده شدیم. به طرف ساختمان استانداری در حرکت بودیم که صدای آژیر قرمز بلند شد.
توجه فرمایید، توجه فرمایید، همکنون وضعیت قرمز اعلام می شود. لطفاً به پناهگاه های خود بروید.
صدای جیغ وضعیت قرمز توی فضا پیچیده بود و همگی به سمت ساختمان استانداری دویدیم. ترسیده بودم، قلبم تون تون می زد. هر کسی به یه جای پناه برد، منم رفتم زیر پله های یکی از طبقات. توی قاب نگاهم فقط دکتر فقیهی رو دیدم که زیر یکی از میزا پناه گرفته بود. صدای جیغ وضعیت قرمز هنوز می اومد و صدای هواپیماهایی که توی آسمون شهر حرکت می کردن. با خودم می گفتم رفعت، هر لحظه ممکنه یکی از اون راکت های هواپیما بخوره توی استانداری. شاید آخری لحظه باشه که چشمات این دنیا رو می بین. خدایا خودت به ما کمک کن. خدایا گناه های منو ببخش و بیامرز. نفس عمیقی کشیدم و چشمو بستم و همونجا موندم. لحظاتی گذشته بود که صدای جیغ آژیر خاموش شد.
توجه فرمایید، توجه فرمایید، وضعیت سفید است. لطفاً از پناهگاه‌های خود بیرون بیایید.
نفس راحتی کشیدم و از جام بلند شدم. همه از پناهگاه بیرون اومدیم که دکتر فقیهی بعد از صحبت کوتاهی با یکی از مسئولای استانداری رو به ما کرد و گفت الان یه جیپ بیرون منتظر ماست تا ما رو ببره بیمارستان سینای اهواز. قرار اونجا مشغول به کار بشیم. دکتر فقیهی رو به راننده که جوون به نظر می رسید گفت
وضعیت الان چطوره؟ خرمشهر درگیره خیلی، نیروهای مردمی و یه تعداد ارتشی و پاسدار دارن دفاع می کنن، اما اهواز و عراقی ها و بعضی از افراد خلق عرب با خمپاره می زنن.
خلق عرب؟
بله، این عربایی هن که از صدام حمایت می کنن و از سمت اونام حمایت می شن.
کجا مستقرن؟
طرفای نورد و گمرک اهواز.
زیر لب یه لعنتی به این خودفروخته ها فرستادم. فضای شهر خلوت به نظر می رسید. شاید به خاطر آژیر قرمزی بود که چند دقیقه قبل زده شده بود و بیشتر ساکنای اهواز هم با شروع جنگ شهر رو ترک کرده بودن. توی زمان کمی به بیمارستان رسیدیم. سراغ مسئول بخش رفتیم و حضور و آمادگی خودمون رو اعلام کردیم. وضعیت اینجا خیلی بحرانیه. اینجا هم نیرو و هم تجهیزات برای بیمارا نداریم. حتی مجبور شدیم توی راهروها مجروها را نگه داریم. خدا شما را رسوند. بلافاصله همگی شروع به کار کردیم. مردم حالت عجیبی داشتن. یکی به سرش میزد از داغ عزیزی که دیده بود. صدای ناله مجروها و پرسنلی که میان مجروها توی رفت آمد بودن و تعدادی از نیروهای مردمی که به پرستارا و کادر پزشکی کمک می‌کردن. با وجود ما باز پرسنل بیمارستان اونقدر نبود که کفاف اون همه بیمار رو بده. ولی فردای اون روز یه اکیپ پزشکی دیگه به جمع ما اضافه شد. توی اون اکیپ آقای دکتر خالق نژاد، دکتر زهرا جهانمیری، دکتر عجولیان، دکتر ملکزاده، دکتر فولادفر، دکتر شهریاری و یه سری پرستارا از جمله خانم قمر صراف بودن. اکثر کسایی که اومده بودن یا سال آخری بودن یا تخصص گرفته بودن. ولی باز نیرو کم بود. طوری شده بود که حتی از شدت کار یادمون میرفت که از وقت نماز گذشته یا هنوز وعده غذای ناهار یا شاممون رو نخوردیم. وقتی دیگه حس میکردم نایی ندارم، آخر شب به نمازخونه بیمارستان که محل خواب خانم‌ها بود میرفتم. ساکمو میذاشتم زیر سرم و با همون لباس پرستاری میخوابیدم. از پتو خبری نبود. ما حتی پتو برای بیمارا هم کم داشتیم، چه برسه به خودمون. چند روزی گذشت. اوضاع بی‌نظم و آشفته بیمارستان قابل تحمل نبود تا اینکه خانم جهانمیری کادر پزشکی رو جمع کرد و گفت همکاری محترم ممکنه مجروح بدحالی بیاد که نیاز به رسیدگی فوری داشته باشه ولی توی این آشفتگی خدمات بهش نرسه یا خدای نکرده آسیب جدی ببینه.
خب راهکار چیه؟
باید بیمارا رو اولویت بندی کنین. اونایی که وضعیتشون وخیم‌تره رو توی اولویت قرار بدین. اونایی که سرپایی درمان میشن و بذارین برای مرحله بعدتر. همکارا دقت داشته باشن تا کار نظم و سرعت بگیره. راهنمایی و هدایت ایشون و اولویت بندی مجروحا بسیار به ما کمک کرد. خانم دکتر جهان میری مثل یه مربی ایفای نقش میکرد. توی وقتهایی که طولانی مدت سر پا بودیم و خسته میشدیم، ایثار و خستگی ناپذیری ایشون اونم توی چند شیفت به ما روحیه میداد. روزه اول که نیرو کم بود حتی سه شیفت کار میکردیم، مگر اینکه خواب غلبه کنه و دیگه ادامه کار محال باشه. توی کردستان کسی که کنارش آروم بودم و ازش الگو میگرفتم خانم بن عباس بود، اما توی اهواز کسی که الگوی من شد خانم دکتر جهان میری بود. یکی از کارهای بسیار مفید ایشون این بود که مریض‌های بدحال یا حتی در حال مرگ و با احیای قلب ریوی کمک می‌کرد. علاوه بر ارائه خدمات خوب پزشکی، زنی بسیار معتقد و انقلابی بود. هر وقت خسته می‌شدیم با حرفای پرامیدش به ما روحیه می‌داد. اما اون روزا حضور یکی دیگه هم بود که به من روحیه می‌داد. توی یکی از روزا مشغول کار بودم که دیدم یکی از پرستارا منو صدا می‌کنه. خانم نعمت اللهی، یه نفر توی محوطه بیرون بیمارستان و سراغتون رو می‌گیره. سراغ من؟ کیه؟ نمیدونم، ولی لباس سپاه تنشه. سری به سمت حیات بیمارستان رفتم و تو دلم دعا میکردم چیزی که فکر میکنم درست باشه. تا هاشمو توی حیات دیدم ذوق زده به سمتش رفتم. دعام مستجاب شده بود. هاشم، تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم احواز کار داشتم، گفتم قبل رفتن به خط یه سری بهت بزنم. خوب کاری کردی، واقعا بهت نیاز داشتم. اومدن هاشم روحیم رو دوچند رنگ کرد. ساعتی رو توی محوطه بیمارستان نشستیم و براش از همه چیزایی که دیده و شنیده بودم حرف زدم و اونم صبورانه به حرفام گوش میداد. لحظات به سرعت برق و باد گذشت و هاشم با دلداری و دعوت من به ذکر و یاد خدا رفت.
پایان قسمت پنجم. این داستان ادامه دارد.
اخی و عزیزی و مبعث و افتخاری،
مجاهد بزرگ و خستگی ناپذیر زمان ما مرحوم حضرت حسن رسول الله و رضوان الله علیه.
لو قتلنا جميعا، لو استشهدنا جميعا، لو دمرت بيوتنا على رؤوسنا، لم نتخلى عن خيال المقاومه الاسلاميه.
همزمان با سالگرد شهادت مجاهد کبیر سید حسن نصرالله، شهید سید هاشم صفی الدین و شهید نیل فروشان رضوان الله تعالی علیهم، مراسم بزرگ داشت شهیدان مقاومت با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور در تهران پنج شنبه 10 مهر ماه ساعت 16 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.